حقیقت انحراف صورت، عدم تعادل، اختلال حافظه، اختلال بینایی که این اختلال بینایی میتونه کاهش بینایی باشه و بیشتر به صورت اختلال در میدان بینایی، اختلال در اعصاب جمجمه به صورت دوبینی یا افتادگی پلک یا اختلال بلع و اختلال حرکات صورت، همون که گفتم مثلا انحراف صورت، و در نهایت اختلال ادراری میتونه خودش رو تظاهر بده. در مواردی که شریان‌های ساقه مغز، ناحیه بصل و نخاع یا حالا ساقه مغز باشون، مغز میانی یا ناحیه پونز باشه که قسمت خلف مغز هستش، میتونه بیمار دچار افت هوشیاری بشه در حد کما.
بله.
که شریان اصلی درگیر بشه. اما علائمی که حالا خیلی باید شنوندگان عزیز بهش توجه کنن، همون کش دادن صورت، انحراف صورت هستش. کسایی که دقیقا سکته های ناحیه قدام سر پیدا میکنن، مخصوصا سن بالا هستن، اختلال حافظه، اختلال ارتباط میتونن پیدا کنن، یه گیجی یا حالا ما به اصطلاح میگیم کانفیوژن، حالا گیجی یا منگی برای بیمار ایجاد میشه، ارتباط با محیط نمیتونه برقرار کنن یا اینکه اطرافیان رو نمیشناسن. این اختلال هستش که به مرور با بهبودی علائم اگر خفیف باشه رفع میشه. ببینید خیلی موارد این که خیلی اهمیت داره، شما باید دقت کنن که افرادی که در منزل دارن، بیشتر افراد سالمند، کسایی که عوامل خطر دارن باید حتما بهشون دقت کرد، کسایی که فشار خون بالا دارن، دیابت دارن، مثلا دیابت کنترل نشده، چربی بالا یا چاقن، این علائم واسهشون خیلی اهمیت داره.
بله.
مثلا عدم تعادل میتونه با تهوع استفراغ و سردرد میتونه علامتی از سکته ناحیه مخچه باشه، ناحیه پس سری. مخچه مرکزی است برای تعادل اندام. بیمار هیچ فلجی نداره اما تعادل نداره، نمیتونه راه بره، حالت تهوع استفراغ داره، صحبت کردنش مشکل پیدا میکنه، یا اینکه تعادل نداره، میخوره زمین. این یک علامت خیلی مهمه که حتما باید بهش توجه بکنن. ضعف اندام هم توی گفتن، یه سمت بدن ضعیف میشه یا گزگز و مورمور یه سمت پیدا میکنه که در عرض چند دقیقه این علائم شروع میشه و ثابت میمونه. به هر حال لکنت زبان، یعنی شل صحبت کردن، یا اینکه بعضی از موارد که سکته در نیمکره سمت چپ به وجود بیاد و شدید باشه، فرد اصلا نمیتونه صحبت کنه، یعنی هیچ ارتباطی با افراد نمیتونه برقرار کنه.
بله.
اینا از علائم سکته است. باز میگم سکته بر اساس کدوم شریان درگیر بشه، شریان خیلی ریز درگیر بشه یک علامت خیلی کم میتونه بده، شریان بزرگ اگر درگیر بشه علائم پیشرفت میکنه در سیر در حقیقت بیماری، چون به هر حال بافتی از مغز که در حقیقت از بین میره دچار ورم میشه، تورم پیدا میکنه و مریضو میتونه اختلال هوشیاری براش ایجاد بکنه، که اینجاست که دیگه میرسیم به درمان و اقدامات اورژانسی برای بیمار.
بسیار عالی دکتر صاحب. در مورد افرادی که دچار سکته مغزی میشن در منزل یا در محل کار و ما مشاهده میکنیم نشانه های از سکته مغزی را میبینیم، اقدامات اولیه که ما قبل از رسیدن اورژانس و رسیدن به شفاخانه و کلینیک و بیمارستان چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
ببینید کسی سکته میکنه، به هر حال اولین چیزی که خونسردی باید حفظ کنیم، بیمار در وضعیت خاصی، حالا مثل قلب نیستش که حرکت ندیم که حالا مثلا بیمار مشکل پیدا میکنه، اولین کار اینه که در حقیقت به اورژانس زنگ بزنیم، اورژانس، و اعلام کنیم که در عرض مثلا بیمار ما 5 دقیقه است که این علائم براش ظاهر شده.
بله.
ما یه کدی داریم بریم کد سما که در حقیقت یه سامانه سکته مغزی در حقیقت اورژانس هستش، که این کد سما رو خود اورژانس اعلام میکنه و بیمار رو به اولین مرکزی که تزریق دارو ضد لخته یا همون RTPR داره منتقل میکنه. یه نکته خیلی مهمه، بعضی از همراهان بیمار تو منزل فشار بیمار رو میگیرن و فشار بیمار به نظر میاد که بالاست. من فکر میکنم خود درمانی نکنن بهتره، بذارن تا اورژانس بیاد و بیمار رو وقتی که اورژانس در حقیقت منتقل میکنه به یه از بیمارستانهایی منتقل خواهد کرد که در حقیقت شرایط درمان مرحله حاد سکته رو دارن. بنابراین تصمیم گیری این که یک بیمارستان حالا خصوصی، البته بعضی از بیمارستان خصوصی کشور هم هستن که این واحد درمان سکته حاد مغزی دارن، اما بیشتر بیمارستان دولتی کشور با تلاشی که وزارت بهداشت کردن تو چند سال اخیر که واقعا مورد تحسین هستش، این سامانه کد سما رو راه اندازی کردن و ما با این تزریق این دارو تونستیم در عرض زیر 3 ساعت خیلی از بیمارانی که واجد شرایط این تزریق هستن کمک کنیم. بهترین زمان زیر 3 ساعت هستش، تا 4 ساعت و نیم میگن، اما بالای 3 ساعت خطر خونریزی در حقیقت تزریق اون دارو بالا میره. ببینید هر بیماری که حالا دچار سکته هست، اینو بگم که کاندید این درمان نیست.
بله،
کسایی که سکتهشون در اثر همون لخته ایجاد میشه ما اینا رو کاندید میکنیم. کسایی که سکتهشون در اثر پارگی رگ خونریزی هست، اصلا منع مصرف داره، ممنوع هستش. حالا بهرا بیمار که به اورژانس رسیده میشه، اولین کار این که قند خون بیمار رو میگیرن که وقت پایین نباشه یا بالا نباشه، فشار خون رو چک میکنن و اولین کار این که سی تی اسکن مغز باید انجام بشه. یعنی بیمار قبل این که پرونده براش تشکیل بشه سی تی اسکن انجام میشه و به پزشک در حقیقت مقیم مغز و اعصاب اطلاع داده میشه و بر اساس شرایط بیمار، علائم بیمار، اساس فشار خون.
رسیدیم به ساعت 10 قبل از ظهر با وقت ایران، 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان. مجدداً همکاران خوب ما در واحد خبر تشریف آوردن به استدیوی رادیو دری. سلام آقای دکتر سروری، خیلی خوش آمدین. بله، با خبر در دست آمدین، در خدمت شما هستیم و این بخش خبری را همراه دوستان خوب شنونده گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با سومین بخش خبری امروز. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته بعد تمدید مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان برای 1 سال دیگر و ارزیابی مستقل در مورد رویکرد بین المللی به این کشور رأی داد. با گزارش ایرنا، همه 15 عضو شورای امنیت به این 2 پیشنهاد که از سوی امارات و ژاپن ارائه شده بود رأی مثبت دادند. بر اساس این پیشنهاد، مأموریت نمایندگی امدادی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما برای 1 سال دیگر تمدید می شود و از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده است مسیر پیش رو در این کشور تحت حکومت طالبان را بررسی کنند. انتظار می رود گوترش و تیمش یک هیئت متشکل از کارشناسان مستقل را معرفی کند. دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان با والی کابل. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
ایجاد فضای امن در کشور مسئولیت مشترک دولت و مردم می باشد. این مطلب را مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با والی کابل ابراز نموده گفت آبادی کشور و ایجاد فضای امن مسئولیت مشترک دولت و مردم است. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با محمد قاسم خالد والی کابل دیدار نموده و مسئولیت وی و کارمندان دولت را خدمت به مردم خواند. در این دیدار محمد قاسم خالد در مورد وضعیت امنیتی اجتماعی و اقتصادی کابل معلومات داده گفت وضعیت امنیتی کابل پایتخت افغانستان خوب است. مسئولان اداری و امنیتی امور را با هماهنگی به پیش میبرند و مردم از مسئولان امارت اسلامی رضایت دارند. معاون سیاسی ریاست الوزراء با اشاره به مسئولیت مقامات دولتی و مردم گفت آبادانی کشور و ایجاد فضای امن مسئولیت مشترک دولت و مردم است. مولوی کبیر به والی کابل به خاطر تأمین امنیت بهتر بعضی از هدایات و توصیه‌های لازم را نیز نمود. این در حال است که با برقراری حکومت طالبان گراف جرایم جنایی تا حدود زیادی در کابل پایتخت و ولایات این کشور کاهش یافته و مسئولین حکومت طالبان مدعی هستند که می‌خواهند به ناامنی‌ها، فساد و بی‌عدالتی در کشور نقطه پایان بگذارند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه محدودیت کار و تحصیل زنان در افغانستان. در این خصوص همکارم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با لیلی بسیم، فعال حقوق زنان و یکی از مسئولین کتابخانه های زن.
با وجود نگرانی ها و خواست های متعددی بر رفع ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان، پس از گذشت نزدیک به 2 سال باز هم هیچ خبری از بازگشایی مکاتب، دانشگاه ها و همچنان رفع ممنوعیت کار بانوان در کشور نیست که هیچ در هفته ای که گذشت حکومت طالبان کتابخانه ای را به نام کتابخانه زن در کابل که توسط بانوان اداره می شد بستند. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با خانم لیلا بسیم، فعال حقوق زنان و یکی از مسئولین کتابخانه زن. سلام و وقت شما بخیر. کتابخانه زن به چه هدفی ایجاد شده بود و چطور که بسته شد؟
با درود سلام خدمت شما. کتابخانه زن 7 ماه قبل همزمان با 1 سالگی حضور گروهی طالبان در افغانستان ایجاد شد و ما با ایجاد کتابخانه 2 هدف را دنبال میکردیم. یکی که ما ترویج فرهنگ کتابخانه را میان زنان و دختران افغانستان خواستیم که به میان بیاریم و مخصوصا دختر خانمایی که امروز از درس و تعلیم باز موندن و کلا به انزوا کشانده شدن، و یک طرف خواستیم به گروه های مخالف زنان و برای گروه هایی که میخواین زنان در خانه بمانن و خلافی حضور زن در اجتماع هستن، خواستم نشان بدن که زنای افغانستان میتونن از هر راه ممکنی مبارزه بکنن و این ایجاد کتابخانه نوع مقاومت مدنی زنان در برابر همین گروه ها هست که با تاسف در مدت 7 ماه 2 بار از طرف گروهی طالبان کتابخانه زن مهرلاک شده بود. بار اولش 3 ماه قبل از افتتاح بود که ما با واسطه دوستا دوباره باز کردیم، ولی بار دوم خودمان کتابخانه را دوباره باز کردیم، به فعالیت شروع کردیم، ولی با تاسف در 2 ماه آخر به حدی همین محدودیت طالبان بر کتابخانه شدید شد که ما حتی در 2 ماه نتونستیم حتی 1 برنامه فرهنگی در کتابخانه داشته باشیم و حتی دروازه کتابخانه را باز بکنیم. همیشه نیروهای امنیتی طالبان در 4 اطراف کتابخانه گشت می‌زدند و زیر نظر داشتن و هر دختری که می‌آمد ازشان پرسان می‌شد که شما چیکار می‌کنید اینجا؟ زن باید در خانه بمانه. حتی 2 بار در خود داخل کتابخانه بودیم که نیروهای طالبان آمده بودند، گفتند که برای شما کی اجازه داده که شما کتابخانه باز بکنین؟ زن جایش در خانه است نه در بیرون. و این محدودیت ها باعث شد که کتابخانه را ما تعطیل بکنیم.
درست. و در کل فکر میکنید چه عواملی پشت این محدودیت هاست که با وجود خواست های جهانی و داخلی و همچنان اعتراضات بانوان در داخل رفع نشده و ظاهرا هم ادامه داره؟
خب طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستن، یک گروهی که 20 سال جنگشون به خاطر همین بود که بیان افغانستان را به یک نحوی بگیرن حاکمیتش و زن را به عنوان یک ارزش، زن را به عنوان یک کسی که بتونه در اجتماع در کنار مدد هر عرصه‌ای فعالیت داشته باشه نمیشناسه. اصلا زن در زیر حاکمیت طالبان یک زن بدون استقلالیت مالی، یک زن انزوایی، یک زنی که فقط میتونه در خانه بچه بیاره و از او بایست یک وسیله ابزار استفاده شود. تمام. و دلیلی که طالبان نظامی آموزش پرورشی افغانستان را در گرو خود گرفتن و دلیلی که امروز دانشگاه ها بسته است و زنان را کلن به صورت سیستماتیکی از ادارات دولتی و خارجی حذف کردن، می خواهد به یک نحوی با استفاده از گروگانگیری هویت زن از جامعه جهانی و از کشورهای بیرون یا باج بگیرن و استفاده بکنن. و یک دلیلش میتونه ای باشه که طالبان در فرهنگ طالبان، در ایدئولوژی طالبان، زن به عنوان یک ارزش اجتماعی شناخته نشده و خلاف حضور زن در اجتماع هستن.
بله، و همینطور به دیدگاه شما خواست ها و واکنش هایی که از سوی بانوان در افغانستان بر محدودیت های و شده از سوی حکومت صورت میگیره، به نظرتان پیامدش چی بوده و چقدر مهم است؟
در این 19 ماهی گذشته که زنای باوقار، زنای باشهامت و زنای مبارز افغانستان بلند شدن و به خاطر حق و حقوقشان صدا بلند کردن، این نشان دادن که زنای از افغانستان از هر راه ممکنی میتونن وارد عمل شوند و در مقابل هر گروهی با هر ایدئولوژی استاد شوند و حق خود را بخواهند. و نتیجه اعتراضات زنای افغانستان همین است. نتیجه اعتراضات صدای زنای افغانستان همین است که امروز هیچ کشور آماده نشد طالب را به رسمیت بشناسه. هیچ کشور آماده نشد که بر گروه طالبان مشروعیت ببخشن. امروز گروه طالبان در میان خودشان اختلافات بسیار زیادی دارن. بر چندین گروه یا تقسیم شدن. و امروز چهره طالب را همین صدای زنای افغانستان بود که به بیرون نشان داد و به بیرون معرفی کرد که گروهی را که شما بر افغانستان آوردن و بر دنیا معرفی کردن که این گروه دیگه تروریست نیست، ولی ای از تروریست هم بدتر است. و نتیجه اعتراضات زنای افغانستان، نتیجه اعتراضات مردم افغانستان، نتیجه اعتراضات صدای مردم افغانستان در بیرون و در داخل از افغانستان اینه می بوده که امروز چهره طالب بر دنیا نمایان شده و هیچ کشوری، حتی کشورهایی که به یک نحوی تعامل دارن بر گروه طالبان، هیچ کدام یزه هنوز آماده نشده که گروه طالبان را به رسمیت بشناسه. هنوز یا حکومتشان سرپرست است، هنوز یا حکومت رسمی پیدا نکردن حتی در داخل از افغانستان. این نتیجه بود که امروز صدا بود، صدای این مردم بود که امروز دنیا این مردم را شناخته.
درست. و در اخیر هم به نظر شما نشست ها و گفتگوهایی که در خارج از افغانستان در مورد وضعیت زنان افغانستان صورت می گیرد چقدر مؤثر است برای بهبود این وضعیت و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها علیه بانوان در کشور؟
ببینین، هر قدر زنای افغانستان، مردم افغانستان در بیرون از افغانستان لابی داشته باشند، هر قدر مردم افغانستان، زنای افغانستان در بیرون از افغانستان نماینده داشته باشند، کسایی که واقعا بخواهند به خاطر رفاه افغانستان، به خاطر حق حقوق زنای افغانستان، به خاطر حقوق بشر در افغانستان، در بیرون از افغانستان از حمایت بکنن و وضعیت افغانستان به بیرون، به جهانیان، به میزای گرد، به میزای که اونجا از آدمهای بسیار بزرگی از چهار قدرت اروپا و آمریکا اونجا حضور می داشته باشه و در تصمیم گیری ها سهم بسیار فعالی دارن، یا بتونن صدا را برسانن و یا بتونن وضعیت معرفی بکنن، این بسیار مؤثر است برای وضعیت مردم افغانستان، به ویژه برای زنای افغانستان. امروز که در 19 ماه هنوز هم قسمی که ما میخواستیم صدای زنای افغانستان نتیجه بسیار مطلوبی نداشته، همین بوده که ما لابی های کمتری در بیرون از افغانستان داشتیم. نماینده های ما مثل زنایی که در 20 سال قدرت داشتن، در شورای ملی بودن، در سیاست بودن، در وزارت و ریاست معینیت بودن، با تأسف که نتونستن همین صدا را بیرون برسانن، در حالی که شناخت سیاسی داشتن، قدرت داشتن، نفوذ داشتن، سرمایه داشتن، از هر راهی میتونستن که حداقل صدای مردم افغانستان و ویژه زنای افغانستان برسن، ولی نرساندن. بسیار کم محدود از زنا وجود داره که امروز نشست.
ادامه خبرها. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد روابط تهران و آژانس در مسیر درست خود قرار دارد. با گزارش ایرنا، در این گفتگوی تلفنی همچنین طرفین در خصوص گفتگو برای لغو تحریم ها وضعیت اوکراین و همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران رایزنی کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در گفتگو با امیر عبداللهیان بر لزوم تسریع اجرای توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص حل و فصل مسائل پادمانی تاکید کرد. نقش پکن در کمک و توافق ایران و عربستان برای برقراری روابط دیپلماتیک و اهمیت این توافق برای کل منطقه و جهان در نشستی با حضور مدیر بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت خارجه چین مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکن، وانگ دی مدیر بخش آسیای غربی و آفریقای شمالی وزارت امور خارجه چین دیروز در این نشست گفت کشورهای غرب آسیا همیشه جایگاه مهمی در دیپلماسی چین داشتند. وانگ دی افزود گفتگو و مشورت الگوی بسیار خوب برای حل مناقشات و اختلافات است. چالش‌ها هر چقدر که پیچیده و حاد باشند مهم نیست، چرا که میتوان با گفتگوی خوب و سازنده و اصل احترام متقابل برای حل قابل قبولی دست یافت. برخی خبرنگاران از کشورهای مختلف به صورت ویدیو کنفرانس در این نشست حضور یافتند و در خصوص ابعاد مختلف توافق ایران و عربستان سوالات خود را مطرح کردند. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
روزتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. خوشحالیم که همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی را در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم.
مجله ورزشی
با نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین مسابقه خود در برابر تیم ملی کرکت زیر 19 سال بنگلادش به پیروزی دست یافت. ملی پوشان جوان افغانستان در سلسله مسابقات یک روزه به مساف تیم بنگلادش رفتند. توپ اندازان افغان خوش درخشیدند و تیم بنگلادش را پس از به دست آوردن 113 دویش از میدان بیرون راندند. سهیل خان نیز به دلیل کسب کردن 100 دویش به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد. در دیدار نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان، تیم صداقت کابل توانست تیم پیروزی پنچیر را 5-1 شکست دهد و با کسب بیشترین امتیاز قهرمان فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان شود. بهرام سالاری بوکسور 17 ساله افغانستانی با کسب مدال طلا با تیم ملی کیک بوکسینگ اتریش راه یافت. این نوجوان افغانستانی در مسابقات کیک بوکسینگ سراسری اتریش مدال طلا را از آن خود کرد و با تیم ملی این کشور راه یافته است. او متولد ولسوالی مالستان ولایت غزنی است و 2 سال قبل با اتریش پناهنده شده است. سالاری در این مسابقات در رشته کیک بوکسینگ با وزن 54 کیلوگرم شرکت کرده بود. خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. پایان کار کاروان ورزش ایران در نخستین دور مسابقات با کسب 37 مدال. در پایان مسابقات آسیا و اقیانوسیه 2023 ناشنوایان در قرقیزستان، کاروان ایران متشکل از 4 رشته تکواندو، جودو، کشتی فرنگی و کشتی آزاد با کسب 37 مدال شامل 14 طلا، 9 نقره و 14 برنز به کار خود پایان داد. پایان تور جهانی پاریس نیس، قهرمانی پوگاچار. مرحله 8 و پایانی 81 دور تور دوچرخه سواری پاریس نیس از سری تور جهانی 2023 در فرانسه با قهرمانی تادی پوگاچار از اسلوونی به پایان رسید. یوناس وینگگارد از دنمارک دوم شد و گودو از فرانسه جایگاه 3 رقابت ها را از آن خود کرد. در دوره 3 مسابقات تنیس ماسترز 1000 امتیازی و 8 میلیون 800000 دلاری ایندیان ویلز آمریکا، مدودوف و تیافو به دور 4 راه یافتند. در این دوره با نوواک جوکوویچ، تنیسور سربستانی و مرد شماره 1 جهان به علت نزدن واکسن کرونا اجازه حضور دادن نشد و رافائل نادال، تنیسور کهنه‌کار اسپانیایی به علت مصدومیت پای چپ از حضور انصراف داد. رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی آسیا از 20 تا 25 حمل 1402 به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود که این مسابقات روزهای 8 تا 13 حمل در کشور هند برگزار شود. بسکتبال NBA، شکست خانگی لیکرز و دنور. فصل 2022-23 رقابت‌های بسکتبال حرفه‌ای NBA با شکست خانگی لیکرز و دنور ادامه یافت، اما این نتایج در دیدارهای این هفته به دست آمده است. فیلادلفیا سونی سیکسرز 112، واشنگتن ویزاردز 93، شارلوت هورنتس 108، کلیولند کاوالیرز 114، سان آنتونیو اسپرز 90، اوکلاهاما سیتی 102، لس آنجلس لیکرز 108، نیویورک نیکس 112، دنور ناگتس 120، بروکلین نتس 122، در جدول رقابت‌ها در کنفرانس شرق تیم میلواکی باکس با 48 برد و 19 باخت صدرنشین است و تیم‌های بوستون سیلتیکس با 47 برد و 21 باخت دوم، فیلادلفیا سونیل سیکسرز با 45 برد و 22 باخت سوم هستند. در کنفرانس غرب تیم دنور ناگتس با 46 برد و 22 باخت در صدر ماند و تیم‌های ممفیس گریزلیز و ساکرامانتو با 40 برد و 26 باخت دوم و سوم هستند. تیم فینیکس سانز با 37 برد و 30 باخت در رده چهارم جای گرفت. چند خبر از جهان فوتبال. دیدارهای هفته دوم از دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با صعود منچستر سیتی و اینتر و حذف پورتو آغاز شد. در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های منچستر سیتی و اینتر جواز صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها را کسب کردند. منچستر سیتی میهمان آلمانی خود لایپزیگ را با تحمیل شکست 7-0 تحقیر کرد و با توجه به تساوی 1-1 بازی رفت در مجموع با نتیجه 8-1 پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. در بازی همزمان پورتوی پرتغال که مهاجم ایرانیش مهدی طارمی را از ابتدا در ترکیب داشت برابر میهمان ایتالیایی خود اینتر با نتیجه بهتر از تساوی بدون گل دست پیدا نکرد و با توجه به پیروزی 1-0 اینتری ها در بازی رفت این شاگردان سیمونه اینزاگی بودند که به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. در هفته 25 لالیگای اسپانیا تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در خانه جیرونا به میدان رفت که این بازی را اتلتیکو مادرید 1-0 برد. تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو هم 1-0 از بارسلونا شکست خورد تا برتری تیم ژاوی هرناندس پا بر جا بماند. این نتیجه باعث شد که فاصله 9 امتیازی بارسلونای صدرنشین با نزدیکترین تعقیب کنندهش رئال مادرید حفظ شود. در جدول رده‌بندی رئال مادرید با 56 امتیاز در رده دوم قرار دارد و بارسلونای 65 امتیازی هم پیشتاز کورس قهرمانی است. اتلتیکو مادرید هم با بردی که به دست آورد با 48 امتیاز جایگاه خود را در رده سوم جدول تثبیت کرد. در هفته 26 رقابت‌های سری A باشگاه‌های ایتالیا میلان مقابل میهمان خود تیم سالرنیتانا با نتیجه بهتر از تساوی 1-1 دست پیدا نکرد. تیم‌های فوتبال یوونتوس و سمپدوریا هم برابر یکدیگر صف آرایی کردند که این بازی با برتری 4-2 تیم میزبان با پایان رسید. تیم روم هم که پذیرای ساسولو بود این بازی را با نتیجه 4-3 به میهمان خود واگذار کرد. در جدول رده‌بندی سری A ناپولی 68 امتیازی صدرنشین است. اینتر با 50 امتیاز در رده دوم قرار دارد. لاتزیو 49 امتیازی سوم است و میلان با 48 امتیاز جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است. در هفته 27 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس، تیم آرسنال در خانه فولام به میدان رفت و موفق شد میزبانش را با نتیجه 3-0 شکست دهد و با 66 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کند. در دیگر بازی، تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد به مساف ساوثهمپتون رفت و مقابل میهمان قرنشین خود تن به تساوی بدون گل داد. همچنین تیم‌های وست هام و آستون ویلا هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول رده‌بندی آرسنال با 66 امتیاز در صدر ایستاده، منچستر سیتی با 61 امتیاز در رده دوم قرار دارد و منچستر یونایتد با 50 امتیاز رتبه سوم را از آن خود کرده است. در هفته 27 لو شامپیونه فرانسه، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن میهمان برست بود و این تیم را با نتیجه 2-1 شکست داد. پاریس سن ژرمنی ها با این پیروزی که 21مین بردشان در این فصل بود، 66 امتیازی شدند و حالا با مارسی رده دومی که یک بازی کمتر دارد 11 امتیاز فاصله دارند. در مسابقات هفته 24 بوندسلیگای آلمان، بایرن مونیخ تیم آگزبورگ را با نتیجه 5-3 شکست داد و صدرنشینیش در جدول رده‌بندی بوندسلیگا را برای یک هفته دیگر تمدید کرد. در سه بازی دیگر لایپزیگ 3-0 مونشنگلادباخ را از پیش رو برداشت. نبرد هرتا برلین و ماینز هم در برلین 1-1 مساوی به پایان رسید و اینتراخت در فرانکفورت مقابل اشتوتگارت با تساوی 1-1 بسنده کرد. تیم‌های شالکه و بورسیا دورتموند هم در ورزشگاه شالکه برابر یکدیگر قرار گرفتند که این بازی با تساوی 2-2 خاتمه یافت. بایرن مونیخ با کسب 15مین پیروزیش در این فصل 52 امتیازی شد و با یک بازی بیشتر نسبت به بورسیا دورتموند، با 3 امتیاز بیشتر نسبت به زردپوشان وستفالن صدر جدول را حفظ کرد. تشکر از شما عزیزان، دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه باشین.
بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند که در شرایط زندگی ماشینی ورزش را میتوان به عنوان وسیله مطلوب برای تأمین تجدید قوای جسمی و روحی و نشاط و شادابی افراد در نظر گرفت. در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزندانشان قرار میدهند باعث میشوند تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. با سوق دادن فرزندانمان به سوی ورزش، آینده بسیار بهتری برایشان ترسیم کرده ایم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به دقایق پایانی مجله ورزشی این هفته نزدیک میشیم. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارین با این شماره ها با ما در میان بگذارید. شماره پیامکگیر ما در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین شماره پیامگیر ما در ایران 3826 است. لحظات آدینه تا نیک باشد. تا هفته دیگر و مجله دیگر، بدرود.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، وقتتان بخیر و شادمانی. همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. در این لحظه دعوت میکنیم که شنونده برنامه معرفت دینی باشین.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه این هفته به ادامه موضوع معاد میپردازیم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. نقل شده است هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بحث معاد و برانگیخته شدن انسان‌ها را در قیامت مطرح کرد، یکی از مشرکان به نام ابی ابن خلف قطع استخوان پوسیده ای را برداشت و روانه شهر شد تا نزد پیامبر برود و سخنان او را درباره معاد ابطال کند. با عجله به سراغ پیامبر آمد و با لحنی تند گفت: چه کسی می تواند بر این استخوان پوسیده لباس حیات بپوشاند؟ استخوان را با فشار دست های خود پودر کرد و روی زمین پاشید. او می پنداشت که پیامبر هیچ پاسخی در برابر منطق او ندارد. قرآن در سوره یاسین آیه 78 به این موضوع می پردازد:
و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم.
برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت: چه کسی این استخوان‌هایی را که پوسیده است زنده خواهد کرد؟ در آیه 81 سوره یاسین آمده است:
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است توانا نیست همانند آنها را بیافریند؟ آری، و او آفریدگاری بسیار داناست. خداوند در این آیه می فرماید: آیا شما به این آسمان عظیم با آن همه کهکشانها، منظومها و ستارهایش نمی نگرید که هر گوشه ای از آن دنیایی پهناور است؟ قرآن با این شیوه بشر را به مطالعه گسترده در عالم هستی فرا می خواند تا از راه تفکر دریابد کسی که قادر بر آفرینش این جهان فوق العاده عظیم است چگونه ممکن است نتواند مردگان را زنده کند؟ گروهی از افراد بیخبر و غافل بر این باورند پس از آنکه بدن انسان بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی به ذرات بیشمار تبدیل و متلاشی شد، محال است تجدید حیات یابد. اما خداوند می‌فرماید ما می‌دانیم عناصر تشکیل دهنده بدن که تجزیه شده و به مخازن طبیعت برگشته اند کجاست. در قیامت بین اجزای متفرق آن مجدداً پیوند برقرار کرده و ساختمان بدن را به طور کامل بازسازی می‌کنیم. قرآن خاطر نشان می سازد که گرچه تجدید حیات بشر در مقایسه با توانایی های اونا ممکن به نظر می رسد، اما با توجه به قدرت بی پایان خداوند که برای نخستین بار حیات را در پیکر بی جان انسان دمید، مسئله سخت و پیچیده نیست. تصریح می کند که خداوند قادر است اعضای پیکر انسان را حتی با تمام ریزکاری ها و ظرافت های آن بازسازی کند. چنانکه در سوره قیامت آیات 3 و 4 می فرماید
ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه.
آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ آری، ما قادریم که حتی خطوط سرانگشتان او را بار دیگر مرتب و درست کنیم. در این آیات به این اشاره شده که نه تنها خداوند استخوان‌ها را جمع آوری می‌کند و به حال اول باز می‌گرداند، بلکه استخوان‌های کوچک و ظریف انگشتان را در سر جای خود قرار می‌دهد. از آن مهمتر این که خداوند حتی سرانگشتان انسان را به طور موزون به صورت نخست باز می گرداند. لازم به ذکر است که در نوک انگشتان هر انسانی خطوط خاصی است که مخصوص خود اوست و در سراسر جهان دو نفر را نمی توانی یافت که خطوط انگشتان آنها یکسان باشد. و تعبیر دیگر خطوط ظریف و پیچیده‌ای که در سرانگشتان هر انسانی نقش بسته معرف شخص اوست. جالب آن که در تمام دوران عمر و در روند تغییرات جسمانی خطوط سرانگشتان دست وضعیت ثابت و یک نواختی دارند، در حالی که با گذشت زمان عموم اندام‌های بدن دچار تغییر و تحول می‌شوند. انسان خردمند به روشنی در می‌یابد که در پیدایش این همه شگفتی دست توانای خداوند حکیم در کار است.
هویت در اثر انگشت. هنگامی که در قرآن عنوان می شود که بازگرداندن انسان به زندگی پس از مرگ آسان است، آثار انگشت انسان ها به طور خاص مورد تأکید قرار می گیرد. آیا انسان می پندارد که ما استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد، بلکه ما قادریم که سرانگشتان او را باز آفریم؟ تأکید بر آثار انگشت دارای مفهوم بسیار ویژه‌ای است، به این دلیل که اثر انگشت هر کس منحصر به خودش است. هر شخصی که زنده است یا در این دنیا زندگی می کند مجموعی از آثار انگشت منحصر به فرد دارد. به همین علت است که آثار انگشت به عنوان مدرک بسیار مهم تشخیص هویت و ویژه صاحبان آنها پذیرفته می شود و برای همین هدف در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. اما آنچه مهم است آن است که این خصوصیت آثار انگشت به تازگی در اواخر قرن 19 کشف شد. پیش از این زمان افراد آثار انگشت را به صورت منحنی‌هایی بدون اهمیت یا مفهوم ویژه‌ای در نظر می‌گرفتند. با این وجود در قرآن خداوند به اثر انگشت اشاره می‌کند که در آن زمان توجه مردم را جلب نکرده و امروز توجه ما به اهمیت آنها معطوف می‌شود، اهمیتی که سرانجام در این روزگار درک شد.
دوستان، آیات قرآن به چندین نمونه عینی و تاریخی در زمینه معاد اشاره می کند که همه ای آنها امکان حیات بعد از مرگ را برای انسان قابل فهم می کند. یکی از آنها مربوط به داستان عزیر پیامبر است. در آیه 259 سوره بقره آمده است که
او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
عزیر در اثنای سفر خود در حالی که بر مرکبی سوار بود و مقداری آشامیدنی و خوراکی همراه داشت از کنار آبادی ویران شده ای می گذشت. در آنجا با مشاهده اجساد و استخوان‌های پوسیده انسان‌هایی که طبیعتاً مدت زیادی از زمان مرگشان گذشته بود به فکر فرو رفت. با خود گفت چگونه خداوند این اجساد پوسیده را زنده می کند؟ البته او این سخن را از روی انکار و تردید نگفت، بلکه از روی تعجب بود. در همان لحظه خداوند جان او را گرفت و پس از 100 سال او را زنده کرد. آنگاه خطاب به او گفت چقدر در اینجا درنگ کرده ای؟ او در پاسخ گفت 1 روز یا پاره ای از روز. خداوند فرمود بلکه 100 سال در اینجا بوده ای. به غذا و نوشیدنی خود نظری بیفکن که در این مدت هیچ گونه تغییری نیافته است و نگاهی به الاغ خود کن که متلاشی شده است و برای آنکه زنده شدن مردگان را با چشم خود ببینی با استخوان‌های متلاشی و پراکنده شده مرکب خود بنگر که چگونه آن را جمع آوری کرده و به هم پیوند می‌دهیم و بر آن گوشت می‌پوشانیم. او هنگامی که این منظره عجیب را مشاهده کرد و حقیقت بر او آشکار شد گفت اکنون به یقین می دانم که خداوند بر هر کاری تواناست.
یه نفر هوا ما داره اونی که بند نوازه اونی که با یه نگاهش همه دنیا سازه. خدا تو نبودی من زمین میخوردم، تو نبودی روزی 100 دفعه میمردم، تو نبودی دلمو به کی میسپردم، تو نبودی من زمین خوردم، تو نبودی روزی 100 دفعه میمردم، تو نبودی دلمو به کی میسپردم. تو میتونی جای من باشی با همین شهرت و آوازه، کافیه خدای لحظه یه نگاه بهت بندازه، زیر دین خوبیاتم با یه دنیا بیقراری، ای خدا ممنونم از تو که همش
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
روزتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. خوشحالیم که همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست. 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتقاد های ارزشمند شما هستیم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار، مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بنامت یا حی یا قیوم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عزیزان مهربان ما، نیمروز جمعه تان پر از خوشی های به انتها. تشکر که ما را مثل اعضای خانواده تان امروز در کنار خود دارین. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری. شنوندگان عزیز برنامه قرار بندگی، خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:01 است. خواجه ابو منصور وزیر سلطان طغرل، مردی دانا و لایق، قوی النفس و با شخصیت و خداپرست و درست کار بود. او در انجام وظایف دینی مراقبت کامل داشت. معمولاً همه روزه پس از ادای فریضه صبح مدتی روی سجاده می نشست و ادعیه و اذکاری می خواند. پس از آن که آفتاب طلوع می کرد، جامه وزارت را می پوشید و به دربار می رفت. روزی سلطان طغرل وزیر را قبل از طلوع آفتاب احضار کرد. مأمورین و منزل وی رفتند و او را در حال خواندن دعا دیدند. امر پادشاه را ابلاغ نمودند، ولی وزیر به گفته آنان توجهی نکرد و همچنان به خواندن ادعیه ادامه داد. مأمورین به اعتنایی او را بهانه کردند و به عرض رساندند که وزیر نسبت به اوامر پادشاه احترام نمی کند و با این سخن سلطان طغرل را سخت خشمگین کردند. وزیر پس از فراغت از عبادت